میدان آزادی روبروی تهران سر.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و همراهان خوب برنامه چاپخانه. در این برنامه قدری متفاوت از سایر برنامه ها خدمت شما خواهیم بود. میهمان بسیار گرانقدر و عزیزی در استودیو داریم که به طور مفصل با ایشون در مورد یک اثر متفاوت صحبت خواهیم کرد. جناب آقای سید مسعود حسینی خلسری که افتخار این رو داریم در این برنامه خدمتشون باشیم. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض دارم به محضر شما و همه شنوندگان خوب شما.
سپاسگزارم. یک کتابی شما نوشتید در دوران اسارت.
من.
شما چند سال در اسارت بودید؟
من به سال نرسیده، همه جا توضیح دادم. معمولا وقتی که صحبت اسارت میشه همه عزیزان ذهنشون متبادر میشه به سمت عراق.
بله.
من به دست ضد انقلاب در دست کومول اسیر بودم در کردستان و 65 روزم بیشتر نبود، اما تو این 65 روز واقعا هر کاری دلشون خواست با هم کردن دیگه.
چه سالی؟
سال 64 اگه اشتباه نکنم.
64. بله. بسیار خوب. بعد شما تقریبا 2 ماه تو اسارت بودید، اونم تو اون شرایط.
بله.
بعد دست به قلم شدید. اتفاق عجیبیه.
ببینید، ذوق و قریحه شعر رو نوشتن مال ما موروثیه.
بله.
یعنی مادر اینطور بوده، خدا بیامرزه پدر اینگونه بودن کنه. حتی صداشون خیلی قشنگ بوده، میخوندن بعضن. دوران اسارت به نظر من ضمن این که شرایط بسیار سخت و دشوار، یعنی شما فکر کن 65 روز دقت بکنید.
بله.
65 روز نوک قله در ارتفاعات کردستان توی یکی از محورهای شهر سقز به نام کندولان، منو دست و پامو بسته بودن، سر پا ایستاده تو طویله نمیذاشتن بخوابم. سر پا.
تمام اون 65 روز تو این حالت بودی؟
من سالها، ببخشید، سالها بعد از اون شرایط هم یه بیماری پیدا کردم به نام PTSD که هنوز که هنوز آثارش، چون مثلا چون اون تایم فرماندهی گروه کوچیکی بودم، با سرنیزه چشم نیروهای منو از کاسه در آوردن که مثلا من اطلاعات بدم، در حالی که من واقعا اطلاعاتی هم نداشتم. بعد روزانه یه کاسه آب 5 دونه نخود به ما میدادن بخوریم. این مربوط به اون خاطرات و خیلی شکنجه‌های روحی و بعضا جسمی. و من اون اصلا آدم میرسه به جایی که از خدا میخواد که کاش که اینا شما رو مثلا سرتو ببرن، چون نهایتا نیم ساعت شما میخواید درد، ولی 65 روز خیلی سخته. ولی در قبال عزیزانی که آزاده بودن و سالیان متمادی اصلا گفتنش هم خیلی قشنگ نیست.
خب شما 65 روز در اسارت کموله بودید، اونم تو اون شرایطی که نمیذاشتن شما بخوابید، غذای خوب به شما نمیدادن، تو شرایط سخت جسمی و روحی، و شما شروع میکنید به نوشتن نامه های عاشقانه به همسرتون.
این نامه ها محصول اون زمان هست ولی مربوط به اون زمان نیست.
یعنی منشأش همون دوره است که بعدن شما نوشتید اینها رو.
دقیقا.
چرا؟
آخه احساس میکنم که یه خورده اگه اشکال نداره یه مقدمه بگم.
حتما.
ببینید، بانوان کشور من، سرزمین ما ایران، بی تردید زنان شریف و نجیب و بسیار شرافتمندی.
حتما همینطوره، بدون تردید.
من هم این افتخار رو داشتم اون زمانی که راستش نمیخواستم اصلا ازدواج کنم. اون دوره‌ای که رفتن خانواده خواستگاری من نرفتم. اون شب خواستگاری یادم هست که من نرفتم. بعد خود خانمم اومد سراغم که این چه رسم میشه، یعنی چی؟ گفتم ببین، من شرایطم خواسته، من رزمنده، من هر لحظه ممکنه یا معلول بشم یا اسیر بشم یا شهید بشم.
بله.
و تو جزء دخترای خاص محلمون بود.
یعنی از بس در واقع شما ایشون رو اینقدر دوست داشتید به خواستگاری ایشون نرفتید؟
نه، واقعا نرفتم. و یه بخشش هم مربوط
به نظرم واقعا معنای عشق واقعی همینه. یعنی شما طرف مقابل رو برای خودش دوست دارید نه برای خودتون، و به خاطر اینکه ایشون آسیب نبینه از خودتون، از دلتون، از عشقتون میگذرید. و به نظرم واقعا یکی از زیباترین معانی و مصادیق عشق هست.
چقدر زیبا اشاره فرمودید شما، دقیقا همینطوره. بعد که دیگه خودشون من گفت ببین من مجروح بشی هستم، معلول بشی هستم، و من متاسفانه کم شانس بودم، حالا یا خوشبختانه 6 بار مجروح شدم.
عجب.
این یه بخشش اسارته. یک بارش من 9 تا گلوله خوردم آخه، بعد 12 سانت پام کوتاه شده فکر کن، می اومدم پایین میرفتم بالا، وقتی میخواستم راه برم، و 12 بار عمل 9 تا گلوله رو فکر کن هر سال باید یه دونش رو در بیاری، دوباره پا رو میشکافتم، چه شرایط خاص. و ایشون مرد مردونه موند. انگیزه این که جناب استاد، این نکته مرکز ثقل عرایزم اینجاست، انگیزه این که باعث شد من این کتاب رو بنویسم فقط موضوع اسارت نبود، اسارت بهونه شد.
بله.
ریشه اصلیش توی موج انفجار گرفتن من شد.
عجب.
من بعد از این که دارم تمام مدارکم اینجا هست، بعد از این که موج انفجار گرفتم حدود یک سال و نیم کاملا حافظم رو از دست دادم. یعنی اصلا میرفتم تو خیابون یادم میرفت کجا باید برگردم. و ایشون منو ببخش، من نمیدونم چرا هر وقت راجع به این موضوع صحبت میکنم حالا بد میشه.
خب این به نظرم این حس طبیعی شما واقعا ستودنیه و آموزنده است. یعنی هم خود من الان تو استودیو دارم این حس رو دریافت میکنم، هم مطمئنم مخاطبان عزیزمون این حس رو دریافت خواهند کرد و یک گفتگوی خیلی واقعی و با احساس رو دارن میشنوند به بهانه یک کتاب، کتابی که به بهانه یک اتفاق رخ میده. ولی به نظرم شما راوی مهمتر از همه اینه که راوی یک عشق واقعی، یک عشق دو طرفه هستید، چیزی که امروز خیلی کم یابه. امروز جوانهای ما خیلی دوست دارن عاشق باشن. عشق به هر حال یکی از مهمترین ویژگی‌های انسانه، اما در پیدا کردن مصداق اشتباه می‌کنن. یکی از دلایلش اینه که عشق باید دو طرفه باشه. چیزی که شما گفتید، من نخواستم صحبت‌های شما رو انقدر خوب داشتید حرف می‌زدید قطع بکنم، این بود وقتی خانم شما حالا میاد سمت شما، یعنی این که این عشق یه طرفه نبود، دو طرفه بود.
بله.
و اون شکل می‌گیره. حالا اگه اجازه بدید یه فرصتی بگیریم، بعد حالا مفصل بیایم در مورد کتاب صحبت کنیم.
با کمال میل.
خب خدمت شما مخاطبان عزیز هستیم با یک برنامه و گفتگوی متفاوت. ما ساختار برنامه چاپخونمون جناب آقای حسینی این شکلی نبوده هیچ موقع. یعنی همیشه یه میهمان تلفنی داشتیم که با ایشون در مورد کتابش 7-8 دقیقه صحبت میکردیم، یه توضیح میدادن و تمام میشد. اما ما یک ساختار شکنی انجام دادیم و من خیلی خوشحالم از این اتفاقی که رخ داده. یک هوای تازه، یک نفس تازه در برنامه است و مطمئنم کسایی هم که دارن برنامه رو میشنون خیلی بیشتر استقبال میکنن، به خاطر اینکه این برنامه به نظرم یه برنامه چند منظور است. هم داریم راجع به کتاب حرف میزنیم، هم داریم راجع به جنگ حرف میزنیم، راجع به خانواده حرف میزنیم، راجع به زن حرف میزنیم، راجع به ازدواج حرف میزنیم، راجع به عشق حرف میزنیم. همه اینها به بهانه یک برنامه است و اتفاقا به خاطر توصیه‌ای هم که مدیریت محترم گروه داشتن، ما زمان این برنامه رو و گفتگویی که با شما داریم رو دو برابر کردیم. یعنی قاعدتا این به دو تا برنامه باید اختصاص پیدا می‌کرد، اما هر دوی اینها رو به گفتگو با شما اختصاص دادیم. هرچند من مطمئنم در پایان برنامه زمان کم خواهیم آورد و احتمالا این رو خواهیم گفت که ای کاش زمانمون بیشتر بود، ساعت‌ها میتونستیم بشینیم حرف‌های شما رو بشنویم. مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد، اما برای اینکه بیشتر از شما بشنویم بریم سراغ کتاب.
بله.
بهانه تولید کتاب معلوم شد، حالا بگید که از کی شروع کردید، چجوری شروع کردید؟
کتاب رو از 3 سال پیش در واقع شروع کردم. اونم یکی از دوستان، اولا توضیح بدم که من 13-14 جلد کتاب دارم. اولین کتابم رو به عنوان رعایت اصول سجاوندی و ویرایش رو به مقام معظم رهبری زمانی که جانباز نمونه شدم سال 73 اونجا تقدیمشون کردم.
خیلی موضوع مهمیه، یعنی هنوزم ما تو کتاب های یکی از ایرادهای جدی که میبینیم وجود داره واسه ویراستاریه.
بله.
شما اون موقع اومدی در مورد اصول این کار صحبت کردید.
اصلا من اون روز حالا شد برای شنوندگان شما جالب باشه، وقتی به من گفتن که شما 3 دقیقه وقت دارید با مقام معظم رهبری دیدار داشته باشید بخاطر اینکه جانباز نمونه شدید، چون
و تو همون دیدار کتابتون رو بهشون هدیه دادی.
اصلا قبلش فکر کرده بودم که همه میرن ازشون هدیه میگیرن، من چیکار کنم که من هیچی ازشون نخوام.
چه سالی این اتفاق افتاد؟
سال 73
شما جانباز نمونه کشور شدم.
بله. سال 73 این اتفاق، عرض کردم که من 6 بار مجروح شدم، یه بارش
موتور بود. 30 سال پیش.
بله. بعد انقدرم برایشون جالب بود وقتی کتابو، چون اصلا یک سفر رو برای
خودش هم اهل ادب و ادبیات
هستن، ان شاء الله فوق العاده هستن، وقتی گفت این صفحه اولشو خودت بخون.
خب
صفحه اولشو خوندم و دیدم که 3 دقیقه تموم شد، محافظا اومدن به من اشاره کردن
وقت
بعد
تمومه.
من گفتم حضرت آقا به من میگن وقت، گفت بشین آقا، من به شما میگم اون 3 دقیقه 25-6 دقیقه زمان
بجم.
بله. حضرت آقا هی سوال میکرد که
در مورد کتاب،
فقط راجع به کتاب سوال میکرد. بعد نمیدونم چرا یادشون رفته بود به عوامل بهشون بگن ایشون جانبازم هست.
آها.
بعد گفت پاتون چی شده؟ گفتم حضرت آقا من جانبازم، من
اصلا به این بهانه اومدم اینجا.
دقیقا دیگه بلند شدن، ایشون بزرگواری کردن، از جا بلند شدن و رئیس دفترشون صلواتی فرستادن و اصلا بعد نماز ظهر من نگه داشتن. خیلی خیلی خاطره بسیار زیبا و ارزشمندی بود از اون دوره.
بسیار خوب. بله. میخوای در مورد کتاب دیگه‌تون هم یه اشاره‌ای بکنید؟
بله، کتاب من سال همون سال 73 رتبه اول علمی جهان شدم توی رشته حوزه مدیریت تحقیقات برنامه‌ریزی، رفتم ژاپن.
بله.
در ژاپن یه شهری هست به نام کیوتو.
بله.
که این شهر تمامی استانداردهای شهرسازی در جهان رو تو این شهر رعایت کردن، یعنی هر چیزی که شما فکر بکنید تو این شهر رعایت شده و من برام جالب بود. اون موقع آقای دکتر جاسپی انتخاب شده بودن برای حضور در این سمینار، چون ایشون هم دکتر مدیر رئیس بله اسبق دانشگاه آزاد. بعد من بهشون گفتم آقای دکتر شما بذارید من، بعد خیلی با من به جدی شوخی، خیلی موضوع جدی شد که خب تو اگه بری چیکار کنم؟ گفتم باور کن اگه برم مقام میارم دیگه. در همین حد داشتیم صحبت میکردیم، گفت باشه شما برو، که من رفتم اونجا رتبه 4 جهان رو آوردم. بعد دوباره چند سال بعد در ایران رتبه اول حساب اونجا میدونم که به تو کردن، امریکایی‌ها بودن، اسرائیلی‌ها بودن. محصول شد 4 جلد کتاب به نام شهر سالم و مدیریت شهری.
درسته.
یک جلد کتاب هم که رعایت اصول سجاوندی که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردم، 4 جلد کتاب همین الان که دارم با حضرت عالی صحبت میکنم زیر چاپ از خاطرات جنگمه، ولی با یک رویکرد نوعی. من اینجا تذکر یه توضیح بدم، معمولا هیچ وقت هر کاری که همه میکنن انجام نمیدم.
درسته.
یعنی مثلا همین کتاب رو هم شما بخونید به ظاهر مثلا یه نامه عاشقانه است، ولی سراسر شعره.
بله.
یعنی سعی کردم نو باشه. اون 4 جلد کتاب هم که هفته دیگه فکر میکنم یا مثلا 2 هفته دیگه به رشته تب و چاپ در میاد، اونا هم یه رویکرد جدیدی به جنگه، فقط خاطر نویسی نیست،
در واقع یک نگاه جدید، یک سبک جدید، یک گونه جدیدیه که یک نوآوری خلاقیتی درش هست که اینم به نظرم خیلی جذابیت داره. خیلی خوب، یه فاصله هم بگیریم، برگردیم بخش پایانی گفتگومون و ویژه میخواییم در مورد کتاب یادت نره دوستت دارم صحبت کنیم.
در خدمتتون هستم.
بخش سوم گفتگو با جناب آقای سید مسعود حسینی خلسری رو میشنوید و همراه ما هستید. مطمئنم تا اینجای گفتگو رو حتما دوست داشتید و منتظر بخش پایانی گفتگو هستید. آقای خلسری، یک کتابی نوشتید، اسمشو گذاشتید یادت نره دوستت دارم. تازه هم ظاهرا نوشتید.
بله دقیقاً.
چند سالتونه الان؟
الان 58 سالم.
فرمودید 3 سال پیش نوشتید. بله. تو 55 سالگی یک کتابی نوشتید، اسمشو میذارید یادت نره دوستت دارم.
بله.
چرا؟
اگر بخوام یه توضیح کوتاهی راجع به عشق و عاشقی بگم، متاسفانه تو کشور ما و تقریبا میشه بگی تو بعضی از کشورهای خاورمیانه، اینو که من تجربه کردم، عشق بیشتر در قالب مجازی شکل میگیره.
بله.
یا اگر یه گام بره جلوتر میشه عشق واقعی، ولی ما کمتر به عشق حقیقی میرسیم.
درسته.
عشق حقیقی متفاوت از شیدایی و مجذوبیت و شیفتگی و عاشق شدن مجازی. فکر میکنم کسایی که از ته دل یک کسی رو دوست داشته باشن هیچ وقت نمیتونن مثلا به کسی دیگه ای فکر بکنن یا با کسی دیگه ای مرتبط.
اصلا که از نشانه های عشق
همینه،
یعنی شما فنای در اون طرف مقابل میشید دیگه. به قول بابا طاهر میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. اصلا غیر از اون معشوق چیز دیگه ای رو نمیبینن.
دقیقا همینطوره. بله. به خاطر ارادتم به همسرم و تمامی بانوان این سرزمین که پای سفر یارشون همسرشون میمونن.
همسرتون خیلی سختی کشید؟
خیلی سختی کشید، چون خیلی ایشونو من اذیت کردم. چون نمیدونم میدونید یا نه، بچه هایی که موج انفجار میگیرن، مخصوصا کاتیوشا، اینا اصلا حال خوبی نه. من همین الان که خدمت شما هستم، بیمارستان اومدم، مدارکش هست، بعدم به شما نشون میدم. هنوز که هنوز 30 سال از جنگ گذشته، من شنبه یک عمل جراحی دارم، ترکش 200 تا ترکش تو بدنم، یه دونه شو باید کمرم در بیارم.
یه سوال بپرسم.
بله.
هنوز مثل اون اوایل همسرتون رو دوست دارید؟
خیلی بیشتر.
همسرتون هنوز مثل همون موقع شما رو دوست داره؟
ایشون که حالا اسم آدمی رو که چون آدم ملیه نمیخوام بیارم، یه روزی میخواست مچ منو بگیره، اون آدم ببینه که من تخلف رانندگی دارم یا نه. یه آدم بزرگی از سران نیرو انتظامی، بعد زنگ زد با ایشون، با ما خانوادگی ارتباط داره، گفتش که خانم حسینی یک جمله اگه بخوای راجع به حسینی بگی چی میگی؟ بعد تلفن رو پخش، خانم هم نمیدونست، بعد شروع که ایشون به گریه کردن. گفت من ایم ببخش نمیتونم بگم، اصلا بگذاریم.
من به نظرم از زندگی شما و سرگذشت شما و کسای دیگه‌ای که مطمئنم تو این کشور کم نیستن، باید کتاب ها نوشته بشه، فیلم ها ساخته بشه به عنوان الگو، اینکه نسل جدید ما واقعا عشق های واقعی رو ببینن، بشناسن و بدونن که عشق توی صرفا مادیات و پول و خونه بزرگ و ماشین شاسی بلند و اینا نیست. نمیخوام بگم پول بده، ثروت بده، نه، همه اینا خوبه، لازمه، اما خیلی از اینا ممکنه باشه اما عشق نباشه، و از اون طرف ممکنه عشق باشه و اینا نباشن. هرچند میگم من معتقدم که اینا قابل جمعم هستن، میتونه عشق باشه، ثروتم باشه. به نظرم واقعا یکی از کارهایی که تو زمانه فعلی باید انجام بشه همینه، و این عشقهای امثال شماها رو به نسل جدید منتقل کنیم. اصلا من فکر میکنم، شاید الان به ذهنم داره میرسه، چیزی که ما از جنگ میخواییم به نسل جدید منتقل کنیم فقط اتفاقاتی که تو شبای عملیات افتاده نیست.
احسن.
فقط اون رشادت ها نیست.
آفره.
پشت جبهه خیلی اتفاقای مهمتری شاید افتاده.
بله.
همین زنهایی که شما یک نمونش رو مثال زدید، اگر نبودن قطعا شما هم نبودید، و من فکر میکنم اگر اجر اونها از شما بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست.
قطعا بلا شک
قطعا کمتر
بله.
نیست.
بله.
و این جایگاه زنان ما رو نشون میده که همیشه یه تاریخ جایگاه بسیار ویژه‌ای داشتن. ما انقدر صحبتامون راجع به این موضوعات داره زیاد میشه، خیلی هنوز فرصت نکردیم به کتاب یادت نره دوستت دارم بپردازیم، اما همه اینها در مورد همین کتاب بود. بله حتما پیشنهادتون رو میشنویم.
میخواستم خواهش بکنم از شما، چون همش راجع به همسرم صحبت کردن، حیفه که از این کتاب یه بخشش رو نخونیم.
حتما
از 56 تا نامه یه دونه رو شما به قید قرعه انتخاب کنید من بخونم.
بسیار خوب. من اصلا باز میکنم شبیه فال. من این رو باز میکنم، تا این رو باز میکنم یه فرصت کوتاه میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم و یکی از این نامه های عاشقانه رو از زبان جناب آقای سید مسعود حسینی خلسری خواهیم شنید.
متشکرم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
خب بخش پایانی برنامه امشبمون و قرار هست آقای حسینی یکی از اون نامه های عاشقانه رو برای ما بخونن. به نظرم این خیلی اثرگذاری داره، خوندن یک نامه عاشقانه از زبان یک عاشقی که این نامه عاشقانه رو نوشته. من که به شدت منتظرم.
بله. ضمن تشکر از حضرت عالی، از سرکار خانم، از مدیران شبکه، نامه دفتر سیومه این. بله. 56 دفتره که به قید قرعه دفتر سیوم در اومد، اسمش هست اعتکاف و عشق. عشق تو رهاورد یک تکاپوی اعتکاف گونه است. عشق تو نه به تمنای وصال زندگی، که آن هم بخشی از موجودیت زندگی است، که برای رسیدن به اعماق وجودت مرا با خود عجین کرده. حال اگر تو بخواهی به انتهای من برسی، من به جز تو نیستم و در انتهای من خودت را میبینی. گاهی آدمی میتواند چنان در آسمان پهناور عشق یار غرق شود که خیشتن را جستجو کند. بی گمان در مقصد نهایی غرق شدن به غیر از خدا ندیدن نیز از همین مسیر امن میگذرد. پرم از هیجان شعر و غزل برای از تو گفتن. بیاد ایام کودکی که شمارش دوست داشتن با شمارش اعداد بود، آن زمان در نهایت به عدد 5 به پایان می رسید، اما اینک به دلیل شدت این علاقه اعداد از شمارش عاجزن. این روزها که روح من پر از تلاطم و آشفتگی است، فقط می خواهد به دور تو بگردد تا کمی آرام بشود. همچون مجنون آواره شهر لیلی، این مرد با صلابت و شجاع هیچ وقت مسیرش رو بیرون از مدار به دور تو گشتن و برای تو فدا شدن نمی خواهد. ای بهترین سرآغاز ترانه تنهایی، یاد تو در تمام اوهام و خیالم جاری است. وقتی با من حرف میزنی، موسیقی نجیب صدای تو دیباچه تمام ترانه هایم میشود. باور کن زیباتر از نگاه عزیزت و صدای دلنشین مهربانت سراغ ندارم. به لبخند آسمانی چشمانت همیشه نیازمندم، مثل حس زیبایی که شب انگام در آغوش مهتاب میخوابد، تو را دلبرانه آرزو میکنم. من به لبخند آسمانی چشمانت همیشه نیازمندم.
بسیار عالی، خیلی خوب بود، خیلی اثرگذار بود.
اگه خوب نخوندم پوزش میکنم، عینک نداشتم.
اینش خیلی مهمه که این حرفا حرف دله.
بله دقیقا حرف دله.
و این که میگم اثرگذاره به خاطر این که میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. از یه فردی که 58 سال است.
بله.
حرفهای عاشقانه‌ای داره شنیده میشه به همسرش، و به نظرم امروزه اینها خیلی کمیابه و کیمیاست. و امیدوارم که جوانهای نسل جدید درس بگیرن و این الگوها رو نسب العین خودشون قرار بدن، برای اینکه سره رو از ناسره و راه درست رو از راه نادرست تشخیص بدن. صحبت کردیم در مورد کتاب یادت نره دوست دارم که 56 نامه عاشقانه به همسر هست که توسط آقای سید مسعود حسینی نوشته شده و انتشارات نوروزی اون رو منتشر کرده. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. سپاس. خیلی برنامه جذابی بود. من که خیلی دوست داشتم و همونجور که اشاره کردم واقعا به سرعت برق و باد زمان گذشت و من واقعا دوست داشتم که این برنامه ساعت‌ها ادامه پیدا می‌کرد.
ممنونم.
صحبت‌های شما رو می‌شنیدیم. ای کاش مثلا یه برنامه‌ای می‌شد، همسرتونم می‌اومدن این طرف می‌نشستن، ایشون هم حرفاشون رو می‌زدن.
خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته.
این اتفاق بیفته. و این کتاب به نظرم یک بهانه خیلی خوبی بود برای آشنایی با شما و عرض کردم هدف بزرگتر برای ارائه یک الگو به ویژه جوانان عزیزمون که صدای ما رو دارن میشنون یا ممکنه بعدن بشنون. امیدوارم که این اتفاقای قشنگی که تو زندگی شما افتاده دائمی باشه و این اتفاقات زیبا رو در زندگی همه جوانهامون هم مشاهده کنیم. حرفای پایانی شما رو میشنویم.
مجددا تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید. منهای فرصت به من از نگاه مدیران حالا شبکه یا صدا سیما فرق نمیکنه که پاستاشت و کرامت بانوی ایرانی رو مد نظر دارن.
بله.
خیلی ارزشمنده. به جوانایی که خیلی هاشون از همسن سال فرزندان من هستن بهشون توصیه میکنم که دیر برن پای موضوعات احساسی، ولی وقتی که رفتن عمیق برن
و پاش بمونن.
اون موندن خیلی مهمه. و آرزو میکنم و دعا میکنم از ته دل، چون این جمله شاید برای شما هم جالب باشی. ناگهانی یادم هم روزی که میخواستم ازدواج کنم داشت بارون میومد، اومدم زیر آسمون، خدای من به غیر از شما کسی رو ندارم. اونجوری که برای بهترین بندگانت صلاح میدونی برای من راهگشایی کن، من هیچی بلد نیستم، هیچی نمیدونم آخه. بعد من سنم قانونی نبود برای ازدواج، حتی رفتم باور کنین مجوز گرفتم از دادسرا که ما رو عقد کنن. بر تقدیر هم از شما تشکر میکنم که با حوصله و صبوری گوش دادید و سپاسگزار از شنوندگان شما.
زنده باشید. خیلی متشکرم از همه شنوندگان عزیزی که تا لحظات پایانی برنامه هم همراه بودن. تشکر میکنم و تا یکی دیگه از برنامه‌های چاپخانه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود. گفت